تقدیم میکنند.
این دفعه چند نفرن؟
12 نفر، دو برابر جلسه پیش.
عالیه، با این سرعت ظرف 40 سال پرفروشترین کتاب میشه.
افراد زیادی نیومدن، ولی اونایی که اومدن چشم انتظار کتاب خونی شما هستن. میدونم همه شما منتظر این کارگاه مرداک و همسرشون کتاب جدیدشون رو برای شما قرائت کنن. لطفاً به افتخار مشهورترین کارگاه تورنتو دست بزنیم.
عصر بخیر. ممنون که اومدین. هر بخش از کتاب ما به شرح و بررسی پرونده‌های جنایی مختلف می‌پردازه. در فصل اول جنایت بسیار خاصی شرح داده میشه. در یه روز آفتابی و روشن در 16 ژوئیه 1904، عابران پارک کاترا به طور اتفاقی یه مجسمه عجیب رو میبینن.
اینجا چیزی نیست که بخواییم ببینین. عقب بیستین. برین عقب. لطفاً برین عقب.
این مجسمه از کجا اومده؟
هیچکی نمیدونه، ولی کسی سفارش نداده.
خب، کشیشا مجسمه برهنه رو سفارش ندادن، که این البته بدیهیه، ولی باید بگم خیلی خوبه، تقریبا واقعیه، کاملا منظور هنرمند رو میرسونه.
آقا گفتم برین عقب.
به نمایش مختصر یه توهین آشکار به افراطه.
آقا اونو بدین به من. خدای من، قربان. دکتر
چی شده جورج؟
فکر کنم این یه اثر هنری معمولی نیست.
مجسمه در حقیقت بدن زن جوانی بود که به کمک الکتریسیته با فلز پوشش داده شده بود. عذر میخوام.
چی شده هنری؟ صاحب هتل وینزور هاوس خواسته بیاین اونجا. فکر میکنه تو لابی هتلش یه جسد پیدا شده.
فکر میکنه.
بهتره بیاین قربان.
باید ما رو ببخشید، یه مورد اضطراری پیش اومده و باید اونجا حضور داشته باشم.
آیا این یه پرونده جناییه؟ کارگاه؟
احتمالاً.
کتابا برای فروش موجوده.
خانم متیوس،
ممنونم که اومدین. امیدوارم وقتتون رو نگرفته باشم.
اگه اشتباه نکنم ایشون همون کارگاه مشهورن که حالا نویسنده یک کتاب تازه هم هستن.
کارگاه هتلمون رو که یادتون هست،
آقای فلوس.
با خبر شدیم که یه جسد پیدا کردیم.
به طور ناشناس به لابی هتل تحویل داده شده و منم به رالف گفتم که اونو کنار بذاره.
ولی من با دیدنشون رو سریع شناختم.
خدای من،
فکر کنم متوجه شدین که این یه جسدی که با برق پوشش فلزی داره.
درست مثل کتابم.
پس کتابمونو خوندین؟
به احتمال زیاد ممکنه تعجب کنین که دنیا فقط دور شما نمیگرده. دوستان، خبر این پرونده توی روزنامه هم اومده بود. فکر میکنم به این احتیاج دارید.
خوندی فصل اول کتاب؟
شاید تصادفی باشه. آقای فلوز درست میگه، اون خبر تو روزنامه ها اومده بود.
از دیدگاه حرفه‌ای من این فقط کار یه آدم تقلیدکاره.
شما کارگاه هتل هستین آقای فلوز، نیازی به نظر حرفه‌ای شما نیست.
با وجود این فکر کنم
شاید حق با شما باشه آقای فلوز، ولی قاتل از روزنامه ها تقلید میکنه یا از روی کتاب ما؟
در فرایند آبکاری الکتریکی، فلزات محلول توسط جاذب الکتریکی برای تشکیل پوشش نازک فلزی یک دست در قطب الکتریکی مخالف جذب میشن، که در این مورد این یه پوشش مومیه.
ماده مومی احتمالاً آغشته به پودر نیترات نقره است و بعد جسم در حمام سولفات مس غوطه‌ور شده، بعدش جریان الکتریکی برقرار شده
و نتیجهش یه مومیایی فلزیه.
جور چیزی درباره تجهیزات پوششتگی الکتریکی پیدا کرد؟
بله، در حقیقت فقط یه کارخونه آبکاری الکتریکی تو تورنتو وجود داره. بنا به دلایلی چند سال پیش به اونجا رفتم.
کارخونه
حالی بسمین به یک حموم الکترونیکی بزرگ و ظرفیت جریان الکتریکی زیاد احتیاج داره. این نشون میده قاتل از کارخانه‌ای که به همین منظور ساخته شده استفاده کرده. کارخانه آبکاری الکتریکی جیمز کرکام در خیابان نیاگارا تجهیزات لازم رو در اختیار داره. این هم در کتاب اومده. همه دستورهای نحوه انجام آبکاری جسد رو نوشتیم. حتی آدرس هم دادیم.
هنری، سری به کارخونه کرکام بزن ببین کسی بعد ساعت کاری اونجا نمونده.
گرچه وحشتناکه ولی باید این احتمال رو بدیم که قاتل ایدهشو از کتاب ما گرفته.
خب اگه اینطور باشه میتونیم بفهمیم کی کتابو خریده.
شاید شانس آوردیم کتابمون کم فروش رفته.
متاسفم دوستان، فهمیدن این که چه افرادی کتابو در اختیار دارن ممکن نیست.
ولی شما گفتین فقط 12 جلد فروختین.
بله، ولی ما چاپ‌هایی از کتاب رو به کتابخونه‌ها، کلانتری‌ها و بررسی کنندگان کتاب‌ها دادیم. افرادی که به کتاب شما دسترسی دارن صدها نفر هستند.
سرباز رز هیمش اسلوراک، چه چیزی شما رو به اداره من کشید؟
دارم وسایلمو جمع می‌کنم. کلی فکر کردم و تصمیم گرفتم که دیگه وقتشه.
تو از منم جوانتری اینطور
نیست. نه، فقط بهتر است به نظر میام. فقط میخوام همینجورا بمونه.
شهربانی بدون تو مثل قبل نمیشه.
یکم برای فردا شب دست باچم. مایلم نطق خداحافظیمو تو بخون.
من؟
مجبوری دیگه یه واسه مثل تو منو بشناسه.
مایه افتخار منه.
ممنونم. این کارت خیلی برام ارزش داره. کارگاه مرداک، امیدوار بودم با شما ملاقات کنم. کتابتون رو خریدم. اصلا نتونستم زمین بذارمش سرگرم کننده و آموزنده هر دو.
ممنونم.
اگه زودتر کتابتون رو میخوندم میتونستم جنایتکارای بیشتری رو دستگیر کنم. اوه پسر. میشه لطفا برام امضاش کنی؟
بله بله حتما.
بیا قلم منو بگیر. هرچی باشه منم نویسنده این کتابم.
بنویسی تقدیم به هیمش دوست خوبم.
هیمش تقدیم به دوست خوبم.
عالی شد. دوست دارم شما رو فردا به مهمونی خداحافظی دعوت کنم. راستش دارم میمیرم. شوخی کردم. فردا همتون رو اونجا میبینم. راه خروج همینه دیگه. باشه.
قربان، کرکام آوریل فوت شده. کارخونه بسته است ولی قفل در به عقب شکسته شده.
پس قاتل به همه تجهیزات کارخونه بدون بازرسی دسترسی داشت.
ضمناً آقایی به نام رابرت بران ادعا کرده که دخترش گم شده.
این امیلیای منه. کدوم هیولای این کار کرده؟
ما هم میخواییم همین رو بفهمیم.
کارت به قلبش خورده. درست همونطور که تو کتاب اومده.
تو کتابو خوندی؟
آره، فصلای مربوطه رو. به خصوص این سفر رو.
چاقو به قلب قربانی خورده بود ولی دلیل مرگ او این نبود. یک ضربه به قلب. محل زخم بسیار تمیزه، یعنی چاقو از یک زاویه داخل و خارج شده.
و این موضوع نشون میده وقتی اونو کشتن بیهوش.
بله، محتویات معده‌اش آزمایش کردم. کمی قبل از مرگ غذا خورده بوده و مقدار زیادی هم مسکن سولفانول پیدا کردم.
پس میخواسته که بیهوش باشه.
اون تقریبا 18 ساعت پیش مرده. قاتل منتظر موده تا بدن شروع کنه به سفت شدن.
وقتی بدن کاملا داشته سفت می‌شده اونو در این وضعیت قرار داده و شروع به آبکاری الکتریکی کرده. کار خیلی زیادیه جولیا.
مقتول نشسته و با قاتلش غذا خورده، احتمالاً اونو می‌شناخته.
نمیدونم از کجا به این نتیجه رسیدین. ممکنه تنها غذا خورده باشه.
ولی با توجه به چیزای دیگه،
غذا، سولفانول و زبان سفت شدن بدن همشون شبیه پرونده براونه.
خودم به تنهایی بزرگش کردم. توی بچگیش خیلی سرکش بود ولی من به یه خانم فوق‌العاده تبدیلش کردم. کسی رو نمی‌شناسم بخواد بهش آسیب بزنم. ولی چند نفری هستن که میخوان به من آسیب بزنم.
به چه دلیل؟
من مدت 30 سال با آژانس کاراگاهی پینکرتون کار کردم و خب با آدمای بد سر کار داشتم.
میترسین یکی از اونا آزاد شده باشه و بخواد انتقام بگیره.
قربان، یه جسد دیگه پیدا شده.
جسدش یه ساعت قبل از دریاچه بیرون کشیده شده. سنش باید حدود 67 سال باشه. با یه وسیله سنگین به پشت سرش ضربه خورده و بعد یا توی آب افتاده یا کشیدنش توی آب و غرق شده.
پس این یکی از کتابمون الهام نگرفتن.
خدا رو شکر. من این مرد رو میشناسم.
میشناسیش؟
دکتر مورلی. اون سالها در بیمارستان عمومی تورنتو جراح بوده.
دکتر آیدن، خونش سیاهه.
رگای مغز، شوشا و کبدش همه از خون سیاه پر شدن.
مسموم شده؟
دقیقاً.
جولیا چه سمی خون رو سیاه میکنه؟ چه نوع ماده آلی؟
شاید یه ماده قلیایی.
خورده شده؟
احتمالش خیلی کمه. مقدار لازم برای کشتن یه آدم خیلی زیاده.
پس تزریق شده.
شاید احتمال این خیلی بیشتره.
پس باید جای تزریق رو بدنش باشه.
امیدوار بودم قبل از اومدن پیدا کنم.
میتونم منتظر بمونم. جولیا، تونستی خواهرتو ببینی؟
آره.
من چیزای جالبی ازش شنیدم.
درباره چی؟
راجع به محکومیتت جولیا.
اون شوخی بود، یه شوخی مسخره فقط.
پس درسته، بازداشت شده بودی ها؟
یه روز گرم تابستون وقتی از دانشگاه به خونه برمیگشتم، من و هم کلاسیام در هانلان شنا کردیم، کاملا لخت.
یه کار زننده.
نمیدونم دستگیری بدتر بود یا فهمیدن پدر مادرامون. پیداش کردم.
ببخشید؟
پیداش کردم، محل تزریقو. مستقیما از سفیده چشم رفته تا پشت حدقه.
بله خودشه.
ویلیام، این از فصل دوم کتابه. قاتل داره بخشای کتاب ما رو اجرا میکنه. هر بار یه جنایت.
هنری، find out all you can about Dr. Morley. Any enemy.
ببین مغروز بوده، دشمنی داشته یا نه.
پس با یه قاتل زنجیره یه دیوونه طرفیم. یعنی داره کتاب و فصل به فصل اجرا میکنه.
ظاهرن هم اینطوره قربان. بله.
کتاب چند فصل داره؟
28.
آه، لعنتی. خب فصل سوم چیه؟
قتلای روژه لبی.
زنی که با بوسیدن قربانیاشو میکشه.
فکر کنم بهتره پروندهشو بیرون بکشم.
مردک، قبل از این که بری سلوراک خواست سخنرانی خداحافظیش با من باشه، ولی این کار برام مشکله.
تا اونجایی که فهمیدم من نویسنده خوبی برای چیزای سرگرم کننده نیست.
نوشتن و بیخیال چیز خوبی تو پیشینه کاریش نیست.
اون پلیس خیلی خوبی نبود قربان.
فقط به این دلیل کارگاه شد که معمای جنایت جارویز رو در سال 91 حل کرد.
خب درباره اون حرف بزنید.
درباره چی بگم؟ تا اونجا که یادم میاد یه شاهد همه چیز رو بهش گفت.
بنویسین که یه پلیس بزرگ بود.
آقای کلوک، واقعا که داستانای جالبی تعریف میکنی. آدم واقعا جالبی هستین.
روتی.
هنری، اینجا چی کار میکنی؟
دنبال دکتریم که قبلا اینجا کار میکرده، ولی گفتم بیام سلامیم به تو.
چه موقع خوبی اومدی. بیاین امتحان کن.
این چیه؟
ما داریم که آزمایش میکنیم.
آقای کلوک میخواد برای این محصولش بازاریابی کنه. اسمش چی بود؟
گرانوس فلکس.
اسمش شبیه بیماریه. از چی ساخته شده؟
ذرت کوبیده بودادی.
اسمش همون باشه، فقط کوبیدهشو بردار.
کور فلکس؟ خوشم اومد.
بخور، بخور، بخور.
خیلی خوشگه.
دقیقا. حالا امتحان کن.
بی نظیره.
پیشنهاد میکنم با شیر میل بشه، ترکیبشون خوشمزه تره.
موافقم، اینطوری خیلی بهتره.
کمک، این خانم نفس نمیکشه. یه دکتر خبر کنیم.
پرونده یه قتلای روژلن با کشف جسد مرد جوانی در یک قایق قوشکل شروع شد. هرچند شکل قو خودش سر نخی در این جنایات بود، ولی ویژگی تعیین کننده یه قتلا شیوه کشتن هر قربانی بود. معلوم نیست علت مرگ چیه، ولی 5 تا 10 ساعت قبل مرده. یه قایقران رو آب پیداش کرده. ویلیام، اینو ببین.
آقای محترم، جهت تفریح و آشنایی با من همراه شید.
یه کارت دعوت عاشقانه که یواشکی میدی به کسی که میخوای ببینیش.
پس یعنی یه زن این کارت عاشقانه رو به عنوان دعوت برای ملاقات به این آقا داده و این آقا اون زن رو به این نقطه دوست داشتنی کشونده
و به دنبالش عشق بازی کردن. به خاطر روژ لب رو صورتش اینو میگم.
عشق در هوای عاشقانه
خیلی بیشتر از اون. فکر کنم بوی بادوم تلخ میشنوم. احتمالاً سیانوره.
مطمئنم اون نتیجه‌ای که انتظارشو داشت شایدش نشده.
در حالی که کاملاً معلومه قربانی‌ها از مصرف سیانور مردن، روشی که سم به اونا تزریق شده یک معما به نظر میاد.
آره، ما فهمیدیم سم از طریق روژ لب وارد بدن اونا شده.
ولی در کتاب اومده سم از طریق زخم روی لب وارد بدن شده. ولی من زخمی نمی‌بینم.
درسته، در مورد ورود سم باید یه روش دیگه‌ای باشه.
تزریق شده؟
شاید هم خورونده شده.
اونطوری اثر سم اونقدر یواش میشه که فرصت رسیدن به بیمارستان هست
و باعث میشه زمان قتل مبهم بشه.
خب پس این کارو میکنه، جنایت از روی کتاب تو کپی میکنه که دستگیر نشه.
نمیدونم قربان، تا الان 3 قتل داریم. البته بیشترین امیدمون اینه که شاید ارتباطی بین قربانی ها پیدا کنیم.
تا حالا قاتل زنجیره‌ای خیلی کم داشتیم. چه ارتباطی بین قتل ها وجود داره؟
خب این ارتباط معمولا به انگیزه قتل بستگی داره.
در مورد قتل‌های آبکاری الکتریکی، مسئله خیانت یه دوست مشترک مطرح بود.
در پرونده روژ لب، مردایی که زن رو تحقیر کرده بودن.
نباید از این روژ لب بترسی. من این رنگ رو مخصوص تو انتخاب کردم.
و در مورد مردای مسن سال پیش، ارتباط به عمد و به قصد مخفی کردن انگیزه قتل.
مردان 60 سال به بالا بهتر از روی ترحم با کلروفرم کشته بشه.
شاید دکتر روسلر نمیدونست تأثیر حرفاش ممکنه به کجا ختم بشه.
الان تنها ارتباطی که میتونیم پیدا کنیم کتاب شماست، درست میگم؟
قربان، دکتر مورلی الکلی بوده. چندین پرونده به خاطر اشتباهات جراحی بر علیهش وجود داره.
جالبه. هنری، ببین کسی توی این پرونده هست که ارتباطی با یکی از این قربانی ها داشته باشه. در ضمن ازت میخوام اطلاعات مربوط به هر سه قربانی رو جمع آوری کنی. کجا متولد شدن، کجا زندگی میکردن، کجا مدرسه میرفتن و شغلشون و دوستانی که داشتن رو پیدا کن. دنبال هر چیزی هستیم که اینا رو با هم ارتباط بده.
حتما. و این تازه چاپ شده.
خب حداقل چند تا مظنون با انگیزه داریم.
اونا کی هستن؟
شما و شما.
بذارش اونجا میبینمش. بله بله، من پاسبان هیگینز هستم. بسیار خوب. خیلی خوب.
چیزی گیرتون اومد؟
ارتباطایی پیدا کردیم قربان.
بله قربان. امیلیا براون و دکتر مورلی هر دو در خیابان رایت، البته در زمانهای مختلف زندگی میکردن. ربکا کالینز هم با ایو ویلسون که مریض دکتر مورلی بود یه زمانی همسایه بودن. و براون و خانم کالینز هم هر دوشون از داستانهای عاشقانه خوششون میاد.
داستان عاشقانه؟ به نظرم این یه ارتباط بی اهمیته.
منم موافقم. هر ارتباطی بین دو قربانی ممکنه اتفاق بیفته، ولی وقتی یه ارتباط بین هر سه پیدا بشه اون وقت باید اکیداً بهش توجه.
درسته. حالا نوبت جشن استلوراک.
من نمیتونم بیام.
مرداگ، این قتلای لعنتی خیلی خسته کنندن. یکم استراحت کن بعد بیا سراغش.
مثل پازل میمونه.
یه جورایی. به جون مرداگ.
یعنی من باید اینجا بمونم.
جدن که خیلی شلوغ شده. چه استقبال خوبی.
اون هیچ وقت پلیس خوبی نبود، ولی همه دوستش داشتن.
تو پرونده شانس نداشتی، ولی میبینم فروش کتابتون خوب شده.
آقای فلوز، من نمیدونستم که
قبلا پلیس بودم. البته که نیستم، من فقط یه کارگاه هتل هستم.
من شما رو یادم نمیاد.
مجبور شدم خدمت رو ترک کنم. تو ماموریت مجروح شدم و باهاشم پرداختم.
آها، پس شما با سرباز رئیس لوراک همکار بودید.
شما واقعا کارگاه فوق‌العاده‌ای هستید. چطور فهمیدید؟ خب چون اینجا هستم.
آهای رالفی، زانو چطوره؟
30 سال وقت داشت که درست
باشه. عالی عالیه. برای خودت یه آبجو بگیر اولیش به حساب من.
ولی اولیشو که خورد.
هست اصلا به نفع من. آه تامی، من منتظر نطقت هستم. بدترین چیزا رو بگو. هیچ کس بیشتر از من نمیخنده.
حالا نمیبینی. میشه لطفاً به من گوش کنید؟ میخوام چند کلمه درباره بازرس محبوبمون صحبت کنم. کسی که ما بهش میگیم پسلوراک شرخته.
درست درست همینطوری صدا میکردم.
ولی مرد محبوبتون امشب یه تلفن داره.
منو میگه.
خب بچه ها ساکت باشین، بذارین مرد محبوب صدای تلفن رو بشنوه.
الو، شما کی هستین؟ صدای منو میشنوین؟ دارن فرشته ها رو میبینم، دارن منو میبرن. فرشته ها رو میبینم، فرشته ها.
چیزی فهمیدین قربان؟
لعنتی ها، هیچ کدوم به درد نمیخوام. توی کافه پر از پلیس یه نفر باید چیزی دیده باشه.
ما هم چیزی ندیدیم.
خب چی باعث میشه یه سنک منفجر بشه؟
قربان فکر میکنم یه پرتابه پرسرعت بهش خورده.
منظورت گلوله است؟ صدای شلیک نشنیدم.
دقیقاً یه گلوله نبوده. و این جنایت از فصل چهارم کتاب الهام گرفته شده.
فصل چهارم چی؟
قتل در سالن اختراعات. ممکنه به یاد داشته باشین که من برای بررسی تهدیدی که علیه یکی از مخترعین شده بود به جلسه دعوت شدم.
منو میگه.
آقای شرایر، تحت این شرایط به شما توصیه میکنم که اصلا روی سر نرید.
من سالهاست برای این لسه کار کردم، قصد ندارم جا بزنم.
آقای شرایر جایزش رو گرفت و بهاش رو با جونش پرداخت. خروجی رو ببند جورج، این مرد به قصد رسیده.
هیچ گلوله شلیک نشد؟
چیزی شنیده نشد. روشنه که چیزی توی جمجمه‌اش نفوذ کرده، ولی چطوری؟
حتماً باید یه نفر از صدا خفه کنهای گلوله استفاده کرده باشه.
چطور کسی تونسته بدونی که دیده بشه این کارو بکنه؟
یکم بالاتر پاسبان، یکم بالاتر.
ما خط سیر گلوله رو مشخص کردیم. خوبه، ولی خیلی عجیبه.
نتیجه گرفتین از یه دستگاه استفاده شده؟ یعنی کجا کار گذاشتنش؟
بذارین ببینیم. سرباز راست اینجا ایستاده بود و روش اینوری بود. برامن این گلوله این سمت شلیک شد.
خب مطمئنن که کتابتون خیلی الهام بخش بوده.
از کجا فهمیدین چی شده؟
من یه کارآگاهم. ممکنه نتونم کتاب بنویسم، ولی توانایی تجزیه تحلیل منطقی رو دارم.
شما به اولین قتل و سوء قصد اخیرم ربط پیدا میکنید.
پس حالا جز مظنونین هستم؟
چطور این تصادف رو توضیح میدین آقا؟
شما چطور؟ بله من به دو تا مربوطم، ولی شما به همه شون رفت دارین. به علاوه شما انگیزه دارین. کتاب شما به سرعت داره فروش میره. هیچی مثل قتل فروش رو بالا نمیبره.
لطفاً خفش رو بذار به کارش برسه.
آره البته، بذار کارآگاه بزرگ به تجارتش برسه. آخه میدونین اون یه کتاب نوشته.
حالم ازش به هم میخوره.
بسیار خوب. ببخشید، پشت اینجا چیه؟
انباره.
اینو قبلا هم دیده بودیم، درسته؟
این چیه؟ هنوز نمیدونم. این یه باتریه. اینا هم سیماییه که به یک کلید متصله، اما بعد اینم به نظر میاد یک کلید باشه. الان این کلیدها رو وصل میکنیم تا ببینیم میتونیم بفهمیم چی میشه یا نه. فکر کنم آلت قصد رو پیدا کردیم جورج. شباهتایی وجود داره ولی دقیقاً مثل هم نیستن.
چطور مگه؟
چون کارشرایر خودش به خودش شلیک کرد. اون خودش به محل شلیک رفت و شلیک کرد. ولی در این مورد قاتل باید هم موقعیت هم زمان بندی رو کنترل میکرده.
پس قاتل باید بین ما باشه؟
دقیقا نه. دستگاه با این ساعت زنگدار به کار افتاده. روز ساعت 8 تنظیم شده. بنابراین هیچکی توی اتاق نمیتونسته زمان بندی رو تغییر بده. ولی قاتل خودشونو دقیقاً ساعت 8 به پشت تلفن کشون تا حرف بزنه. هنری،
پس هر کی تلفن کرده خواسته اونو بکشه.
به نظر میاد همینطور باشه.
قربان.
به جایی رسیدی؟
اپراتور این تماس یادشه. گفت به نظرش صداش ساختگی بوده.
احتمالاً صداشو تغییر داده.
یادشه تماس از کجا بود؟
بله قربان. از هتل وینزور هاوس.
رالف فلوز در همون هتل کار میکنه.
بله، ولی اون خودش در جشن بازنشستگی شرکت داشته، میتونه تلفن کار فلوز باشه.
یادمه بعد از شلیک تو کافه کمی زمان برد تا باهاش صحبت کنم.
هتل وینزور هاوس کمی با اینجا فاصله داره. امکانش هست تا هتل دویده، تماس گرفته و بعد برگشته.
یکم نفس نفس میزد.
تا اونجایی که یادمه آقای فلوز عصر اینجا بودن.
نه نبود. اون حداقل بخشی از عصر رو در جشن بازنشستگی بود خانم.
من بهش اجازه رفتن ندادم.
بگذاریم. باید بدونم اون دقیقاً ساعت 8 عصر کجا بوده.
چند وقت قبل من موچ آقای فلوز رو وقتی توی ساعت کاری خواب بود گرفتم. به همین خاطر اینا رو نصب کردم. اون ملزم سر ساعت اینجا اعلان حضور کنه.
8:01.
پس فلوز مظنونه؟
یه مظنون اصلی. ولی انگیزش چی میتونه باشه؟
آسیب زدن به محبوبیت تو. اون همیشه از موقعیت تو ناراحت بوده. تو محبوب در این کارگاه تورنتو هستی. حالا به خاطر کتاب آموزش جنایت رسوا میشی.
حتی رالف فلوز هم نمیتونه اینقدر کینه‌ای باشه. ولی اگه انگیزه ای برای کشتن این قربانی های مشخص شده داشت، اون وقت سرزنش شدن منم میتونست حق و ذمه کارش باشه.
قربان، رالف فلوز زمانی برای پدر دوشیز براون کار میکرد.
آژانس پینکرتون.
آقای براون رو احضار کن هنری.
بله قربان.
بله، رالف رو استخدام کردم ولی فقط یه هفته موند.
چه اتفاقی افتاد؟
از نهار برمیگشتم دیدم امیلیا داره با تفنگ فلوز به طرف بطری ها شلیک میکنه.
فلوز تفنگشو داده بود بهش؟
اون نداده بود، ولی اونو جایی گذاشته بود که دخترم پیداش کرده بود. از همه بدتر ادعا میکرد که درو قفل کرده بوده. من بلافاصله اخراجش کردم. از اون موقع ندیدمش. فکر میکنین اون امیلیایی منو کشته چون باعث اخراجش شده؟
یکم اغراق به نظر.
موافقم، ولی ارتباط و انگیزه رو هم داریم. ببینیم پاسبانا چی پیدا کردن. هنری چی پیدا کردی؟
خب صاحب هتل اجازه دسترسی به اتاق فلوز رو بهمون داد. ما هم اینو
آموزش زبان آلمانی.
به نظر میاد خیال فرار داره.
چیز دیگه
هم یه چیزایی هم از مکاتبات قبلیش پیدا کردیم. متاسفانه یه داستان غمناک توش گفته شده.
ادامه بده.
1865 به اسکاتلند یارد درخواست کار به عنوان کارگاه داده و پذیرفته شده.
رالف فلوز برای بهترین شغل در انگلستان؟
پس چرا نرفته؟
چون معشوقش نامه قبولیشو پنهون کرده بوده.
از کجا اینو فهمیدی؟
خب اون زن اعتراف کرده که این خیانت رو به علت نصیحت بدخانه یکی از دوستان خودش انجام داده.
اسم دوستش چی بود هنری؟
بکی وینترز.
بکی. بکی مخفف ربکاست. هنری به ثبت احوال زنگ بزن ببین نام دوشیزگی ربکا کالینز وینترز نبوده.
فکر میکنی اون قربانی شماره 3 باشه؟
اگه آقای فلوز قاتلمون باشه مطمئنن انگیزه ای هم داره.
قربان، اینو تازه پیدا کردم.
این چیه مرداک؟
نامه ای از وکیل فلوز که از دکتر مورلی شکایت کرده.
قربان، ربکا وینترز سال 1881 با روپرت کالینز ازدواج کرده.
در مورد اسلوراک چطور؟ اونجا انگیزه چیه؟
رالف فلوز آرزو داشت کارآگاه بشه ولی هرگز نتونست. ولی اسلوراک شد.
پس اسلوراک به بالاترین مقام شغلیش میرسه در حالی که فلوز نهایتش بازرس هتل میشه. خیلی عذاب آوره.
قربان، فلوز انگیزه ی هر چهار قتل رو داشته.
بیارش اینجا هیگینز. سه قتل عمد و یه سوء قصد.
بله.
میخواین شهر رو ترک کنید؟
فکر میکنم مفهوم ارتقای شخصیت برای کسانی که خودشونو کامل و بی نقص میدونن باید غیر قابل درک باشه. ولی شما بی عیب نیستین. شما تنها کسی رو که به نظر من نمیتونسته این قتل رو مرتکب شده باشه دستگیر کردین.
بیشتر شرح بده.
مایلم بدونم چرا باید به خاطر کشتن آدمایی که نمیشناسم فرار کنم.
ولی اونا رو میشناسین.
من اسلوراک رو میشناسم ولی دلیل برای کشتن ندارم.
اسلوراک بدون اینکه شایستگی بیشتری از شما داشته باشه پیشرفت کرد. شما طالب اون شغل بودین. شما بالاخره میتونستید کاراگاه بشید. ولی یه جراحی بعد وضع شما رو برای خدمت خراب کرد. جراحی که توسط دکتر مورلی انجام شد. رابرت براون رو به خاطر میارید. شما برای اون در آژانس پینکرتون کار میکردین و دختری که جسدش در لابی پیدا شد دخترش بود.
نه
فکر کنم اون تفنگ شما رو پیدا کرد.
بله میدونم چی شد.
همونطور شما ربکا کالینز رو به خاطر دارین آقا.
اون کیه؟
نام دوشیزگیش وینترز بود.
خدای من اون به کی بود؟
باید بگم هر کدوم از قربانی ها به نوعی برای همیشه آرزوی شما رو برای کاراگاه شدن نابود کرده بودن.
نهایت آرزوم همین بود، قبول دارم. از کودکی این نقش کاراگاه رو بازی میکردم، همه خلافای خواهرم رو کشف میکردم، ولی اون تلفن رو من نکردم. دکتری که آینده شغلیمو از بین برد نکشتم، یا اون بچه نفرت انگیز رو که با تپانچه من بیرون اتاق رئیسم تفنگ بازی میکرد. ببین کاراگاه، من بک وینترز رو با یه بوسه رژ لبی نکشتم.
پس کی کرده؟ چه کسی از این همه ارتباطات اطلاع داشت؟
شک ندارم میدونی که دور برم آدمایی هستن که میخوان منو متهم به قتل بکنن، ولی هیچ کس اینقدر از من متنفر نیست.
ولی چطور این ارتباطا رو توضیح میدین آقای فلوزا؟
همیشه خوششانس بودم. از کودکی بخت با من بود، همه چیز به میل من بود. پدرم دائم الخمر بود. وقتی 7 ساله شدم از پیش ما رفت. خواهرم به پدرم چسبید، ولی من با مادرم اومدم کانادا زندگی کردم. محبوب مادرم بودم. اتفاقا شوهر جدید مادرم برادری داشت که در اسکاتلند یاد کار میکرد.
پس وقتی به سن قانونی رسیدی درخواست شغل کردی، ولی هرگز جوابی دریافت نکردی، چون دوشیزه وینترز نامه پذیرش شما رو مخفی کرده.
دوستش متقاعدش کرد با این کار منو از دست میده. طنز قضیه اینجاست که من میخواستم با بکی ازدواج کنم، ولی از اون روز ورق شانسم برگشت. تو کاتولیکی، باید به دست خدا ایمان داشته باشی. بدون شک وقتی شغل خوب، همسر خوب و کتاب پرفروشت رو به دست آوردی، خب
من به لطفش ایمان دارم.
پس باید زدش هم قبول داشته باشی. فقدان، مجازات، یک سرنوشت شوم. در هر مرحله سرنوشت علیه آرزوهای من توطئه کرد، علیه خوشحالی، علیه سعادتم. از من توضیح میخوای؟ پس گوش کن. اون بیرون قاتلی است که مردم رو با الهام از کتاب تو به قتل میرسونه. درباره من چی فکر میکنی؟ فکر میکنی اونقدر احمق هستم که ردی از نامه و مکاتبه‌ای که منو با قربانی ها وصل میکنه از خودم به جا بذارم؟ کاراگاه ویلیام مرداک. این فقط از شانس بد منه.
باید خودش باشه. کی اونقدر انگیزه داره که این آدم ها رو بکشه؟
نمیدونم قربان، ولی نظرش رو قبول دارم. چرا باید مدرکی از خودش باقی بذاره؟ واقعا اینقدر احمقه؟ و اگه اینطوره چطور فکر این کار رو به ذهنش رسیده و اجراشون کرده ها؟
اگه اینا ساختگی، قاتل واقعی خواسته فلوس رو گیر بندازه یا انگیزه خودشو داره؟
میدونیم که قاتل از هتل وینزور هاوس تلفن زده.
صاحب هتل چطور؟ اون یه ماشین حضور غیاب خریده تا مطمئن بشه فلوس سر کارشه.
اون همچنین از پلیس دعوت کرده که اتاقشو بگردن.
قربان، دوست بکی کالینز که بهش توصیه کرده بود نامه قبولی فلوزو مخفی کنه، اسمش ایو بوده.
ایو؟
شاید مخفف اولین باشه.
صاحب هتل عمدن این کارو کرده تا سابقه کاریشو خراب کنه؟
فعلا نمیدونم، ولی اگه اون باعث اولین شکستش بوده میتونه توی باقیشونم دست داشته باشه.
خوشتیپ من.
آقای کلوک.
آقای کلوک داره شرکتشو در بتل کریک تأسیس میکنه.
اومدیم ببینیم شما وقت دارین بریم شام بخوریم؟
نمیتونم وسطه پرونده.
متاسفم. فکر کنم باید شراکتمونو بدون شما جشن بگیریم.
شما رو در رستوران میبینم آقای کلوک.
عالیه. به زودی میبینم تو. باید عکس یه خروس رو جعبه باشه.
عالیه. من شکل خروس به نظر.
اون گفت شراکت؟
شراکت برابر نه. به همون 1000 تا سهم داده.
واقعا؟ ارزشش چقدره؟
100 دلار ولی فکرشو بکن ظرف 10 سال ارزشش چقدر میشه؟
عزیزم. فکر نمی کنم مردم ذرت بوداده خشک و برای صبونه بخورن.
تو مطمئنی عزیزم؟
سه روز برام روشنه. حرفمو گوش کن. سهامو بفروش بعد اون کتی که دیدیو بخر.
خیلی از گوشتر خوشم اومده.
قربان. اسم دوشیزگی اولین ویلسون بود و خانمی به نام ایو ویلسون 1886 مشتری پینکرتون بوده.
وقتی امیلیا برام 5 سالش بود.
فکر می‌کنی اونو گول زد که تپانچه رو برداره؟
قربان. گفتین ایو ویلسون؟
بله. چه خبر؟
ایو ویلسون بیمار دکتر مورلی بود.
ممکنه قبل از جراحی فلوز بیچاره دکتر رو مست کرده باشه.
ارتباطش با اسلوراک کجاست؟ اون ترتیبش رو داد تا پرونده جارویس رو حل کنه؟
احتمال زیادی است که جلوی تحقیقات فلوز رو در اون مورد گرفته باشه.
ولی چرا باید خودش رو وقف نابودی زندگی فلوز کنه؟
هنری، لطفاً یه زنگ به اسکاتلند یارد بزن. قبلاً اسم شما ویلسون بود و معمولاً از نام ایو استفاده می‌کردید.
هنوزم دوستام ایو صدام می‌کنن.
شما در اواخر دهه 60 با ربکا وینترز دوست بودین، درسته؟
برای مدت کوتاهی.
شما بهش توصیه کردین نامه پذیرش آقای فلوز در اسکاتلند یارد رو مخفی کنه. شما پینکرتون رو وقتی فلوز اونجا کار میکرد به خدمت خودتون درآوردین.
اگه شما میگین بله.
و شما مریض دکتر مورلی هم بودین. در این پرونده شما با همه قربانی ارتباط دارین خانم.
این معنیش این نیست که میخواستم اونا رو بکشم.
فکر میکنم کار شماست. شما عمدن ترتیبی دادین که زندگی آقای فلوز رو نابود کنین و برای آخرین ضربه کاری کردین که قاتل به نظر بیاد و آماده بودین اعدامش رو تماشا کنید.
چرا باید این کارو میکردم؟ من زیاد نمیشناختمش.
اسم شما زمان تولد کاترین اولین فلوز بود، خواهر رالف فلوز، و ازش نفرت داشتین.
اینا رو اون گفته؟
اون خوش شانس بود و شما نبودین.
رفتی به شانس و اقبال نداشت. هرچی که میخواست به دست میآورد چون کوچولی چاپلوسی بود. اما در مورد من هر وقت کوچکترین خلافی میکردم اون با اون ذره‌بین و منطق تحلیلیش اونجا بود تا منو به دام بندازه و لو بده. فقط با من این کارو نمیکرد. رالف بود که خیانت پدرمون نسبت به مادرمو کشف کرد و باعث جداییشون شد. هر اتفاق بدی که میافتاد باعثش اون بود. همش تقصیر اون بود. همش.
پس اعتراف میکنید؟
اعتراف میکنم همه یه تلاشم رو وقف له کردن آرزوهاش کردم و متاسفم نیستم. اون کاراگاه وحشتناکی میشد. حقیقت همیشه کاملا جلوی چشماش بود. حتی برای اینکه زندگیشو به فلاکت بکشونم استخدامش کردم ولی اون هرگز اینا رو نفهمید.
و این یعنی خواهر خودش طراح همه بدبختیهاش بوده، درسته؟
فکر میکرد به خاطر طالع نحسشه. اون یه احمقه. پس ادامه بدین، متهمم کنین. همه یه شواهد علیه اونه. هر هیئت منصفه اینو میفهمه.
میگی اولین کاترین بوده؟
قصد شما رو نابود کنه آقای فلوس.
ولی همیشه کاترین رو دوست داشتم. بهترین رو براش میخواستم. اعدام میشه؟
اگه اعتراف کنه نه، ولی انکار میکنه. متاسفم.
متاسف نباش، تو زندگیمو به هم برگردوندی. فکر میکردم خدا از من متنفره، ثابت شد کار اون بوده. از بچگی کاراگاه بازی میکردم، همه خلافکاری های خواهرم رو افشا میکردم.
چرا این حرف رو بهم گفت؟ اگه هیچ وقت درباره خواهرش چیزی بهم نمیگفت هرگز موفق نمیشدم مسئله رو حل کنم.
پس تو فکر میکنی آقای فلوز فهمیده بود اولین متیوس خواهرش بوده؟
اون فهمید خواهرش چه کارایی کرده. بعد با تظاهر به اینکه فریب خورده فریبش داد.
قمار کرده که تو همینقدر میفهمی و نه بیشتر.
اگه به بیشتر پرونده هامون نگاه کنی، اولین مظنونمون به ندرت مجرم در میاد.
ولی حتی فکر چنین انتقامی هم نبوغ میخواد، حالا چه برسه به اجرا در آوردنش. یعنی رالف لوز به نظر تو نابغه میاد؟
اما به نظرم فکر خوبی نیست.
منظورت مهمونیه یا اینکه داره در تاریکی کامل برگزار میشه؟
من مخالفتی با مهمونی ندارم، من توی هتل کار میکنم.
این مهمونی به افتخار مهمان ویژه یک هم نابیناس هم ناشنوا، برای همه نابیناها و ناشنوایان همراه اهدا کنندگان خیر دعوت شده.
بله دقیقاً. قاطی کردن ثروتمندان و فقرا، اونم در تاریکی با رای دهنده هایی که مهارت ویژه‌ای در چنین شرایطی دارن. کاملا معلومه که موقعیت خوبی برای دزدی فراهم شده. به عنوان یه همکار کاراگاه میگم، باید از نقش من قدردانی کنیم.
اون آدم احمقی نیست جولیا، اونقدر بیچاره است که نمیشه جدیش گرفت.
و این هر کسی رو احمق جلوه میده. حتما فهمیده که کم هوش ورزش کردیم، شاید این چیزیه که روش حساب میکرده.
اون از کتاب ما استفاده میکنه که خواهرش رو قاتل نشون بده و از ما هم میخواد انتقام بگیره.
ولی ویلیام، اگه یه درس از کتاب ما گرفته باشه اینه که تو آخر سر قاتل رو گیر میندازی، پس نباید بیشتر احتیاط میکرد.
ما اینو پیدا کردیم.
آموزش زبان آلمانی
نشون میده احتمالاً قصد فرار داره. قربان، رالف لوز دو هفته قبل یه بلیت کشتی که عازم هامبورگ بوده خریده. زمان خریدم 18 سپتامبر.
درست قبل از اینکه قصف اتفاق بیفتن. پس از قبل طراحی کرده بود.
لعنتی با اون کشتی در رفته.
هنری با مقامات آلمان سریع تماس بگیر.
حتماً قربان.
آه، هیمش، ببینم حالت چطوره.
چه گفتی؟ نشنیدم.
گفت حالتون چطوره؟
خوبم، خیلی خوبم. اما تام در مورد فرشته‌ها داشت میپرسید.
آخه اون چطوری کارگاه شد؟
شنیدم چی گفتی. آره،
بزن بریم.
آقا مرداک هستم.
پس فهمیدی؟
آقای فلوز کجا هستین؟
تو بردی. البته فعلا.
وبسایت روبیکس فارم.